کرد. مادر یکی سالهای دراز از او دور بود و یک سال زیادتر با هم بودند. حالا سیف الدین مادر را ابدا ترک کرد.
مجله امریکایی فورنج پولیسی در گزارش نو خود میگوید روسیه در حال به خدمت گرفتن نیروهای ویژه حکومت پیشینی افغانستان است. تفصیلات موضوع را من به رادیو صوفی برایتان ارائه میکنم. لونه اودونیل روزنامه‌نگاری استرالیایی و مؤلف گزارش گفته است بعضی از اعضای نیروهای ویژه ارتش حکومت پیشینی افغانستان گفتند برای پیوستن به ارتش روسیه برای جنگ در اوکراین با آنها تماس گرفته شده است. این مجله در ادامه از قبل یک مقامی پیشین که افسر نیروهای ویژه افغان نیز بود و از افشای نامش خودداری کرده است نوشت به باور او شرکت روسی واگنر در پی جلب نیروهای خاص افغانستان است. واگنر یک شرکت سیری است که رسماً وجود ندارد، اما تصور می‌شود که از سوی یوگنی پریگوژین، یکی از همکاران حکومت پوتین تأسیس شده و احتمال بودجه آن توسط اداره استخباراتی نظامی روسیه تامین می‌شود. تعداد دقیق نیروهای ویژه حکومت برکنار شده افغانستان معلوم نیست. در این گزارش آمده است که از 20 تا 30 هزار نیروهای ویژه افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال به سرنوشت ماندند. طالبان با وجود عفو عمومی افراد حکومت پیشین را تحت تعقیب قرار دادند. طبق بعضی گزارش‌ها چندصد نظامی پیشین افغان از سوی طالبان کشته شدند. با نوشته فورج پلیسی وقتی آمریکا روزی 31 آگوست سال 2021 ماموریت تقریبا 28 را در افغانستان به پایان رساند، تنها چند منصبدار بلندپایه نیروهای ویژه افغان از افغانستان به خارج منتقل شدند. یکی از هزاران نیروهای ارتش ملی افغانستان به رادیوی آزادی گفت که فرماندهی بلندپایه یکی از واحدهای نظامی بود و اکنون به سرنوشت است. این نظامی پیشین افغان که به علت تهدیدهای امنیتی از افشای نامش و محل زندگیش خودداری کرد، به رادیوی آزادی گفت که چند قبل یکی از دوستانش به او پیشنهاد کرد که میتواند در روسیه کار کند. این فرماندهی نظامی پیشین افزوده است که حدود 400 سرباز زیر فرماندهیش بودند و او در منطقه های گوناگون از جمله در ولایت های ننگرهار، هلمند و قندهار در عملیات نظامی در آن زمان در برابر طالبان اشتراک کرده بود. هنوز معلوم نیست که چی تعداد از نیروهای ویژه افغان از سوی روسیه به کار گرفته شدند، اما گزارش های در مورد فرار این نیروها به ایران وجود دارد. ایران از حامیان روسیه در جنگ اوکراین است. طبق گزارش‌ها تهران موشک‌ها و هواپیماهای بی‌سرنشین را در اختیار روسیه گذاشته است. چند ماه پیش کنگره آمریکا در گزارش گفت بعضی از نیروهای ویژه افغان که از سوی ایالات متحده آموزش دیده بودند مجبور شدند به ایران فرار کنند. یک عضو جمهوری خواهی کنگره در گزارش گفته بود که اگر این نیروها مجبور شوند با یک دشمن از جمله گروهی تندرو مانند شاخه خراسان گروهی تروریستی داعش و یا بازیگران دولت مانند چین، روسیه و ایران همکار شوند، ممکن است تهدید برای امنیت آمریکا ایجاد کنند. بر اساس گزارش فورن پلیسی، آمریکا ظرف تقریبا 20 سال حدود 90 میلیارد دلار را برای تشکیل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خرج کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با توانایی و سستی‌هایش سرانجام فرو پاشیدند. در مورد توانایی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همیشه تنقیدها وجود داشته است. هم مقام‌های افغان و هم متحدان غربی‌شون با یک صدا می‌گفتند که نیروهای ویژه آن کشور در سطح منطقه بی‌نظیر بودند، چون که از سوی نیروهای آمریکا و خدمات ویژه بریتانیا آموزش دیده بودند. یکی از نگرانی‌های مطرح شده از سوی برخی از اعضای کنگره آمریکا این است که ممکن است این نیروها معلومات حساس آموزش نظامی را در اختیار تهران از دوستان منطقه روسیه قرار دهند. بعضی از کارشناسان نظامی افغانستان به این باورند که اگر روسیه برخی از نیروهای ویژه افغان را استخدام کند، ممکن است در جنگ اوکراین به نفعش تمام شود. در مورد احتمال گماشتگان نیروهای ویژه حکومت پیشین افغانستان از سوی روسیه در جنگ با اوکراین در حال سخن گفته می شود که با اطلاع مقامات غربی روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیادی روبرو است و نیروهای اوکراینی منطقه های زیادی را که مسکو 8 ماه پیش اشغال کرده بود پس گرفتند.
30 سال پیش در ماه نویبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گویند. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفرف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام برند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که آنها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانونهای خود عمل میکند، قانونهای نونوشته، اگر نوشتهش همش با قانونهای سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از آنهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیلی باشد یا مثلا آن رهبر خصلت های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحبا.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک، و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا به صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشور یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستی؟
نه، البته من راضی بودن نمیتوانم، چون که این اندیشه های محدین از خودش است و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراتی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساس رای پرسی وسیع مردم انتخاب کرده میشود و از 90 زیادتر آوازها رو میگیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو میگیرد. در این حالت ما خانوخو میبینیم که رأی مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمیتوانیم که رأی مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مونیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمیکنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور مینامند با اون خاطر نیست که شرایط مساعدی برای به جای خود نشاندن پسرش رسام امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت. نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعد یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمدد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانوادهش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مراتبه کنستیتوسیا را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مراتبه رهبری تاجیکستان می بود آن را ایواز کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، ناوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتی را برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر محترم سیفالو سفاروف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا مهدین کمتر به طور خود مسئله را شرح میدهد، البته این حقی واست، ما را احترام میکنیم، بگذار همینطور باشد، لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان را در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بری او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بری او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های او رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یگان نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشان رو به همچون نامزد به منصب عالی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
یعنی که
یک مسئله است اگر اجازت باشد. البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریت های دیگر از اون رقیبانشان دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و رهبران حزبای سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیا هستند، مثل آینی حال بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابت سالم و برابر پیروز میشود یا نه.
جناب سیفالو سفاروف ببینید، شما
به این حد خیلی مهم است میرزا نبی،
خواهش میکنم،
ما نباید دموکراتی رو به شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سیفالو این را گفت، بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشد.
تشکر. جناب سیفالو سفاروف، شما به این حرف مهدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانوادهش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یکان وقتی به یکان گپ مهدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یکان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که مهدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کردیم. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوز جوی بایدن هم باشد. البته دوستان خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفدارانی همو هستند و هیچ وقت یکان پادشاه، یکان پریزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانون نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سیفالو سفاروف، در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پریزیدنت نمونه های عملکرد یک دیکتاتور دیده نمی شود؟
من راست دیگه 25 سال با پریزیدنت کشورمون کار کردیم. در یک گویم که اول در بصفت سرمشاور جنابی عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، و با محیدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتشنیدی بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و هکذا. یعنی که من محیدین را بسیار خوب میشناسم. گفتی رفیقا که روزی اول نیست که با محیدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدم هم، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگه را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگه را هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیای خود ما را هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم، شخصا من، و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام را با حزب کمونیست در سال در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتو، یعنی بیرون کرد از همون چین. اینها نتوانستند که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق را گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق به اینها جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق را به حساب نگیریم.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفروف؟
ببینید، واقعا یک نکته خوبی را سیف الله سفروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره آنکه با ما همکاری و دوستی و خوب بحث‌های زیادی داشتن. ببینید، نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفروف هم که یاد گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یک کمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کردن نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزه سیاسی بیرون میکند. و این گفته های خود سیف الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگم که دوستی عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیه فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند برای آنکه در آنجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است، مردم یک نفر را انتخاب میکنند، مردم همه خانواده را انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از امریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت امریکا انتخاب شد، دامادش را به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد، ملت امریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در این انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانوادهش رو در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که بی یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی را میگویند که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها، بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیا یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد یا که یک رهبری کشور شکست میخورد اپوزیسیاش. مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتی انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیا سری قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود اثر نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچ گاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیرسد.
تشکر. محترم سیف الله سفاروف، عین این گفتار را در گزارش‌های مؤسسه‌های تحقیقاتی بین المللی هم می‌بینیم. نظر شما رو می‌خوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره؟
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به مقدین دادید و جواب البته جواب اونقدر پر نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیزی که میگویند با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کارو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یگانه مو نیست که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومت هایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسر پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده اند.
مرزا نوی بیایید من به شما جواب دهم. همین های از گپی گفتگی تانم. مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار این کمان میتوانن راضی نشوند. این کار مخالفان است. ما با اونها کار نداریم. ما کار خودمون رو میکنیم. آز بیایند دوشنبه را همین مخالفین بینن دلشان گوم میزند. یک شهر زیبا آزادن. یه همش برابری روسیه امامالی مثلا همین قدر آبادی ها شد. مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلام کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگه جناب سیف الله سفاروف؟
من جواب میدم. یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک راهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این را مویسفیده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده و اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید و غیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف الله سفاروف چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دورویگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم. در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تا کی مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم؟ از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه رو مثال میاریم. اما وقتی که میخوایم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان رو کانستیتوتور یک طرف میمونن، میگن یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف الله سفروی، چرا نمایندگان حکومت تایسان باور دارن و همیشه گوش زد میکنن که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد. یک رمز یا اینکه یک عاملی صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایه میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان درویگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقع خودی تاجیکستان دیدن دکار، خودی آسیای مرکزی دیدن دکار، نه از موقع آلمان و
فرانسه. اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم.
تشکر.
تا اون وقتی که هستن عامل صلح و ثبات هستن، بعد خلق تاجیک خودش معین میکند که چطور.
تشکر. و جناب محدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیای تاجیک. این را بشریت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت می شود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه است. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا بگید که تاجیکستان، میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است. و از همه بدترش میرزا نبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود، یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشتیم مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود، در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود، در زمان اسلام کریم فهمی گپ رو میگفتن.
تشکر.
این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آن است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تایسان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم و من میرزا نبی خلیف‌زاده بودم. برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.